شرح این مطلب بفرمایید. حضرت شاید رسالت این ترجمه‌اش ناسازگاری باشد. دو شیء ناسازگار در یکدیگر را متضاد یا ضدین می‌خوانند. مسئله تضاد و ناسازگاری در میان اجزای جهان خود یک مسئله ایست که از دورترین ایام تاریخ توجه بشر را جلب کرده. بعضی به این پدیده به عنوان یک امری سطحی و غیر اساسی نگاه کرده و در واقع گویی نمی توانستند بپذیرند این مسئله را که اصل ناسازگاری میان اجزای طبیعت یک اصلی است به نوبه خود لازم و ضروری و بود و گویی این را مانند یک امری زائد و یا یک امری فتحی و قابل تعبیر و توجیه نگاه کردن. بعضی دیگر نه، به واقعی بودن این است و اساسی بودن این است و این که این است یکی از ارکان جهان موجود را تشکیل می دهد توجه کردن، یعنی اون را یک امر سطحی و غیر قابل توجه تلقی نکردن، اما اون را یک امر نبایستنی به هر حال تلقی کردن. یعنی گفتند امری واقعی و اساسی و از ارکان جهان هستی و جهان طبیعت، ولی امریست نبایستنی، یعنی آرزو می کردن ای کاش این ناسازگاری ها میان اجزاء عالم نمی بود و هر چه بود در عالم همه توافق و سازگاری می بود و اگر هر چه بود توافق و سازگاری بود اون وقت بود که جهان ما جهان مطلوب و جهان ایدئال بود. اما حالا که اصل تضاد و اصل ناسازگاری یک اصل و یک رکن اساسی در ساختمان عالم است، پس باید بگوییم که جهان ما جهان ایدئال و جهان مطلوب و کمال مطلوب نیست. آرزو بکنید جهانی را که اون جهان این خصلت را نداشته باشد. گروه سوم اصل ناسازگاری را یک اصل اساسی و یک اصل واقعی حال ساختمان این جهان دانستن، ولی در این حال اون را یک امر بایستنی هم تلقی کردن، نه یک امر نبایستنی. یعنی امری را اون را به صورت یک امری تلقی کردن که باید باشد، و اگر نبود جهان ما جهان مطلوب و جهان ایدئال نبود. پس تا اینجا ما اجمالا به سه نوع بینش و سه نوع نظریه درباره اصل تضاد یا اصل ناسازگاری برای شما عرض کردیم. البته اونهایی که اصل تضاد را یک اصل اساسی و واقعی و در عین حال لازم و بایستنی و نه امری موجب تعصب دارستن، در حقیقت اونها تکامل را در عالم مشروط به تضاد دانستن. یعنی گفتن اگر ناسازگاری نمی بود در عالم، حرکتی نبود، تغییری نبود، دگرگونی نبود و ترکیبی نبود و تکاملی نبود. ترکیب و تکامل، چون خود ترکیب به هر حال نوعی تکامل است، یعنی اجزای طبیعت، عناصر اولیه طبیعت یا مرکبات اولیه طبیعت وقتی که با یک دیگر به نوعی ترکیب می شوند، به نوعی امتزاج پیدا می کنند، در یک دیگر تأثیر می بخشند و از یک دیگر تأثیر می پذیرند، همین خود حایه و مایه به وجود آمدن یک حقیقت جدید است با خصلت جدید و خاصیت جدید و قهرن در سطحی عالی‌تر و بالاتر. همه مرکبات شیمیایی که در عالم چه در قسمت زیستی چه غیر زیستی، همه این مرکبات ناشی از نوعی تضاد اولی میان اجزای طبیعت است. دو شیء 100% موافق و متماثل و همانند یک دیگر، از اونها شیء جدید به وجود نمیاد. این مثل این است که در یک فرمولی از یک عنصر خودش با خودش بخوان ترکیب بکنن، خودش با خودش ترکیب نمی شود، همون اصل به اصل اولی خودش باقی می ماند. باید نوعی تخارف و نوعی تضاد و نوعی خونسا کردن اثر یک دیگر و نوعی تأثیر گذاشتن روی یک دیگر و نوعی متأثر شدن از یک دیگر در کار باشد، که همون خودش نوعی تنازع جنگ است و بعد از اون پیدایش حالت توافق و تعادل و به قول فلاسفه مزاج است، و بعد از پیدایش مزاج پیدایش یک صورت جدید و یک واقعیت جدید به یک حقیقت جدید است. دیگر در اینجا نقل کردیم در باب تضاد، اینجا یک موضوع دیگر را هم اجمالا اشاره بکنیم. گفتیم که جبه نظریه سوم، اگر ناسازگاری ها نمی بود تغییری، حرکتی، تکاملی در عالم نبود. اینجا ما به یک نمود دیگر در عالم برخورد می کنیم، اون هم مانند تضاد، یکی از عمومی ترین نمودهای این جهان است، اون نمود حرکت است. در باب حرکت هم نظریات زیاد است. بعضی حرکت را اساسا یک امر غیر واقعی و بلکه یک امر و به معنی یک امر وهمی تلقی کردن که اون چرا ما حرکت می نامی یک توهم است که ذهن بشر ایجاد کرده است. گروهی از قدیمترین فلاسفه یونان هستن که اونها را الهاتها یا ایلیاریان می گویند که دورشون حتی از دوره سقراط هم پیش هست، حتی از دوره سقراط و افلاطون و ارسطو و امثال اونها. فیلسوف خیلی معروف جهانی دارند به نام زنون، زنون ایلیایی. این اساسا چنین نظریه ای دارد که حرکت یک امر واقعی در عالم. خب این نظریه ایست که در همون زمان خودش باید بگیم دیگه مفهوم شده. نظریه دیگر در باب حرکت این است که نه، حرکت یک امر واقعی است. ولی یک امر واقعی در سطح واقعیات و در سطح حقایق جهان، نه در اعماق حقایق عالم. یعنی میگوید اون جوهر واقعیات عالم را حقایقی تشکیل میدهد تغییر ناپذیر، جاودان، ازلی و ابدی. تمام این تغییرات و تبدیلاتی که شما در عالم میبینید جز یک تغییر سطحی در اون جوهرهای ازلی و ابدی چیزی نیست. لابد شنیده اید باز فیلسوف معروفی در دوره یونان به نام دموکریت که مسلمین او را بنسی مقراطیس تلفظ می کردن، زی مقراطیس پدر نظریه اتمیسم در عالم، اول کسی که نظریه اتم را در دنیا ابراز داشت و گفت اجسام محسوس ما اونچنان که ما حس می کنیم یک واحد امتداد دار نیست، بلکه مجموعه ایست از ذرات بسیار کوچک و به عدیده او شکست ناپذیر. این مردان او را پدر اتمیسم در دنیا می نام. این شخص مدعی شد که سنگهای اولیه ساختمان عالم یک سلسله ذرات هست که اجلا و ابدا اون ذرات خودشون در ذات خودشون در یک حال هست. فقط اونها تغییر ظاهر میدهند. یعنی چه؟ یعنی یه مجموعه ذراتی اونها اگر به شکل مخصوصی دور یک دیگر جمع بشن، مثلا این سلز بزش به وجود میاد. همونها اگر به شکل دیگری دور هم جمع بشن، این شیشه، این بلور به وجود میاد. همونها هستن که این آب رو به وجود آوردن، همونها هستن که این گل رو به وجود آوردن. یعنی اگر این ساختمان اینها را الان مثل یک ساختمان، این ساختمان، این بنا، همینجوری شما یه بنا را اگر خراب بکنید، تشکیلاتش در هم بریزید، برمیگردید به اجزا اولیه، ببینید یه ادعاجا در اینجا، یه مقدار سیما در اینجا، یه مقدار آهن، یه مقدار شیشه، یه مقدار سیم، یه مقدار اینها آهنها را یک کنار میگذارید، مثلا آجرها را یه طرف میریزید، سیمها را، شیشه ها را هر کدوم یه طرف میریزید. حالا که نگاه میکنید میگید ساختمان، این ساختمان جز مجموعه اون اجزا چیزی نیست. اون میگه این گل مجموعه از اون اجزا هست، خرابش میکنید برمیگرده همون اجزا اولی، خراب کنید اجزا اولی الان وجود داره در اینجا. انسان هم چنین چیزی، حیوان هم چنین چیزی، زمین، آب، آتش، هوا، از کنم خورشید، ماه، ستاره، همه از این هست. مثل یه توده شکل شما در نظر بگیرید که این توده شکل شکلهای مختلف به خودش میگیرند. اون توده اون ذرات شکل که عوض نمیشوند، شکلها تغییر میکنند و عوض میشوند. رابطه ای که میان اجزا و عالم هست، یه خود از رابطه اجزا شکلها بیشتر، یک رابطه ای مکانیکی نظیر رابطه اجزاء ماشین وجود دارد. یک رابطه ماشینی بیان و اجزاء یک سلز را به وجود آوردن، رابطه دیگر ماشینی این شیشه و بلور را، رابطه دیگر این گیاه را، رابطه دیگر این حیوان را، رابطه دیگر هم این انسان را. رابطه ها از حدود یک رابطه ماشینی، یعنی در حد رابطه میان اجزای یک کارخانه و یک ماشین دیگه بیشتر نیست. از اونها که اساس جوهر عالم رو تشکیل میدن، ازلا و ابدا به یک عالم از اون ذرات اتمی به او عقیده او، یک ذره از ازل تا ابد کنار ثابیده میشود و محال ثابیده میشود. این هم یک نظریه فیلسوف معروف جهان، باید گفت مشهورترین فیلسوفان جهان، ارسطو، که به نام نظریه قول و فعل معروف هست. ارسطو معتقد شد که نه، حرکت اونچنان ببخشید تغییر را حرکت نگید، تغییر اونچنان که زیر مدراکیز گفته محدود به سطح امور نیست. واقعیات امور را چنان ذراتی که او گفته است تشکیل نمیدهد، بلکه عمیق‌تر از اینها، یعنی اشیاء اگر با یک دیگر اختلاف دارن، اختلافشون عمیق‌تر از اون هست. یعنی اگر شما مثلا میگید که میگید این سلز به نام مثلا آهن، اون سلز دیگر به نام مثلا مس، این شیء دیگر، جماد دیگر به نام شیشه، اون جماد دیگر به نام سنگ، اون موجود جمدار زی حیات به نام گیاه، اون یکی حیوان، این را خیال نکنید فقط چند چیز کنار یک دیگر مانند یک ماشین با یک دیگر مرد شدن. این ها آمد این نظریه ترکت که چند هزار سال این نظریه مورد بحث بوده و هنوز هم ارزش خودش را از دست نداده، به نام نظریه ماده و صورت مطرح کرد. او گفت واقعا اشیا در معلوم می شود صورت اشیاء است و اون که باقی می ماند ماده اشیاء است و اساسی ترین جزء تشکیل دهنده واقعیت اشیاء صورت اشیاء است نه ماده اشیاء. ارسطو تغییر را تا درون اشیاء برد، نامش را گذاشت خطا، یعنی نام خراب شدن را، معدوم شدنش را، از بین رفتن صورتها را نامش را گذاشت فساد، به وجود آمدن صورتهای جدید را نامش را گذاشت کون. به این کلمه تمام دنیا را پر کرد و گفتن عالم ما عالم کون و فساد است. یعنی از یک طرف اشیاء از نو به وجود میان و از طرف دیگر اشیاء معدوم می شوند، ولو این که این به وجود آمدن و معدوم شدن به این صورت است، ماده صورتی را رها می کنند، صورت جدیدی را می گیرند. پس ما اینجور نیست که ما که اینجا هستیم از ازل اون جوهر هستی ما که اون ذرات باشه بوده، این مثل این که اجزای ماشین قبل از اینکه این ماشین را بسازن در عالم بود. صنعتگر آمد بین اینها فقط ارتباط برقرار کرد، نه بیش از اینها. اما گفت اون تغییرات اساسی در جهان به صورت حرکت نیست، چون حرکت تغییر تدریجی و زمانی. گفت به صورت دفعی. یعنی چه؟ خب یعنی اشیا در آنی به وجود آن به وجود میان، مدت ها هستن بی تغییر، در یک آنی هم نداشت. پس تغییر، پس حرکت در پس اشیا، در کیفیات اشیا، در کمیات اشیا، در مکان اشیا، در وضع اشیا حرکت هست، ولی در درون اشیا حرکت نیست. تغییر دفعی وجود دارد و حرکت فعال است که در درون اشیاء را می‌آورد. نظریه چهارم پیدا شد در حدود 400 سال پیش. فیلسوفی بسیار بسیار عالی قدر در جهان اسلام ظهور کرد به نام صدرالمتعلین شیرازی و یک نظریه انقلابی در فلسفه به وجود آمد که نظریات پیشین همه منسوخ شد به نام حرکت جوهریه. و در حرکت جوهریه چنین است، نه اونچه زنون الیایی گفته است که حرکت اساسا واقعی، نه اونچه زینبراتیس گفته است که حرکت فقط در سطح و ظاهر و اعراض اشیاء و طبیعی، نه اون که ارسطو گفته است که حرکت در سطح اشیاء است و تغییری آنی فقط به صورت کون و فساد در درون اشیاء صورت میگیرد، بلکه اشیاء در درون خودشون و در ذات خودشون دائما در حال تغییر و در حال حرکت هستند و یک لحظه و یک آن آرامش در جهان وجود ندارد، در هیچ. و گفت من این نظریه را از قرآن الهام گرفتم. وقتی بهش گفتم آقا این چه حرفی تو میزنی؟ یه حرفی میزنی که تا کنون هیچ حکیمی نگفتم. در جواب گفت، در یک فصلی که در کتاب افکارش دارد، در رسالت الحدوثش هم دارد، این مطلب تعریف کرده، یعنی از ما بگویند که این حرفی که تو میزنی هیچ حکیمی به هیچ فیلسوفی در جهان نگفته است. که اولا من جواب میدم که ما که نباید تابع این باشیم که یه حرفی بزنیم که یه فیلسوفی قبل از ما گفتن. ما باید ببینیم دلیل و برهان ما را به کجا سوق می‌دهد. اگر ما ببینیم دلیل و برهان ما را به این سو سوق می‌دهد، ما این نظریه را می‌پذیریم. ولو یک نفر حکیم هم در دنیا چنین سخنی نگفته باشد. آریان چطور شما میگید هیچ حکیمی چنین سخنی را نگفته است؟ اول حکیمی که این سخن را گفته است خدای مجید در قرآن حکیم است و هو اصدق الحکما و او از هر حکیمی صادق است. من سخن خودم را از قرآن گرفتم. قرآنی که میگوید تمام اشیاء علا الله تسیر الامور و ان الى ربک المنتهى انا لله و انا الیه راجعون. قرآنی که میگوید و تر الجبال تحسبها جامدة و هی تمر مر السحاب صنع الله الذی اتقن کل شیء. قرآنی که چی میگوید چی میگوید چی میگوید آیات ذکر کرد. و میگید که قبل از تو کسی نگفته بگیم این قرآن هیچ کس هم نگفته باشه کن. بنابراین در باب حرکت، در باب تبدیل، در باب تضاد ما سه نظریه داشتیم که ابتدا عرض کردم و در باب حرکت چهار نظریه اساسی داشتیم که این را هم به دنبالش عرض کرد. حالا اگر ما نظریه سوم تضاد را با نظریه چهارم حرکت با یک دیگر تلفیق میکنیم، نظریه سوم تضاد این بود که ناسازگاری یکی اصلیست واقعی و رکنیست اصیل در ساختمان جهان و شرط لازم ترکیبها و حرکتها و تکاملها. نظریه چهارم در باب حرکت این بود که حرکت و تکامل مخصوص اولا امریز واقعی، ثانیا به ظواهر اشیا، به کیفیات اشیا و کمیات اشیا و نقل انتقالهای اشیا و تغییر بعد دادنهای اشیا که اینها را حرکت کیفی و کمی و عینی و وضعی می نامند محدود نیست. تا عمق و جوهر اشیاء نفوذ دارد، یعنی تمام جهان ما جهان طبیعت. نباید بگیم جهان طبیعت متحرک است، باید بگیم یک پارچه حرکت است. نباید بگیم جاری، باید بگیم یک پارچه جریان است، یک جریان است. اینجا یک خیشابندی، خیشابندی عمیق میان اصل تضاد و اصل حرکت پیدا شود. یعنی این دو نمود اساسی در جهان، این دو نمود اساسی چه نظریات از غیر اساسی بودن اینها شروع شد تا به اینجا رسید، کارشون به جایی کشید که نوعی خیشابندی هم میان اینها کشف شد که اگر یکی از اینها اگر نباشد دیگری نیست، اگر حرکت در عالم نباشد تضاد نیست و اگر تضاد در عالم نباشد حرکت یا بگیم نیست یا باید بگیم حرکت ها به این شکل نیست. حالا یه فیلسوف قدیمی هم در یونان بوده که اون حرفش را حرفی زده است که
اندکی می شود حرف اون را شبیه با سخن صدر المتعلقین. یه مطلب دیگر عرض بکنم، اون مطلب این است که نظریه دیمقراطی در باب تضاد بار دیدن در اروپای جدید از قرن 16 به بعد تا حدود قرن 19 رواج یافت. یعنی بار دیگر مسئله حرکت، نظریه خاص درباره حرکت که دیمقراطیز گفته بود در اروپا زنده شد. تا مدتی هست دنیای اروپا همون نظریه دیمقراطیز رو میپذیرفت. این که حتی دکارت هم گفته است، اگر چه دکارت بیگه ذرات دیمقراطیز قائل نبود، ولی جهان به ساختمان جهان و مکانیکی میدارید. دکارت گفت و بعد از اون گفت از لابد شنیدید. یه افرادی گفتن آقا حرکت رو به ما بدهید ما جهان رو میسازید. بعضی گفتن ماده و حرکت رو به ما بدید ما جهان رو میسازید. مقصودشون از این ماده و حرکت همین امر ساده است. ولی بعدها در قرن 19 و قرن 20 خود دنیای اروپا نظرش از نظر حرکت عمیق‌تر شد. مادیین اروپا که قبلا نظریه دیمقراطیز را با یک شوق و شعف و وجد فراوانی میپذیرفتند، اگر ما به سخنان مادیین قرن 17 و 18 و 19 سخنان اونها را اگر ببینیم با یک شوق و شعف زیاد میگن آقا راز عالم دیگه کشف شد. همون بود که دیمقراطیز رو به دیمقراطیز مادی حتی در جورتی که مادی بودن دیمقراطیز مادی گوری از آقای عالم ما یک سلسل از درات تراکنده دیگر بود که در خلا تراکنده از ازل هم بودن تا ابد هم هستن. پس دیگه دلیلی ندارد ما به وجود خدا باید بشیم، چون بنای هستی همیشه بوده است و خواهد هم بود. اونها که دیگه تغییر نمی کنند، اونها که به اصطلاح قرآن مربوط نیستند، متغیر نیستند، بدنشون عوض نمی شود، خودشون عوض نمی شود. گفتم به تعبیر قرآن که قرآن دیگه نه هر چیزی مربوط هست. ولی پیشرفت علوم در دنیای اروپا مطلب را به شکل دیگری ثابت کرد که ناقا تغییراتی که در عالم هست، حرکاتی که در عالم هست عمیق‌تر از این هاست، عمیق‌تر و اساسی‌تر از این ها. اصلا ما در دنیا یک امر ثابت نمیتوانیم بپذیریم. یه روزی گفتن ماده امری ثابت، بعد گفتن نه ماده به یک حقیقت دیگر به نام انرژی تبدیل میشه، پس قابل تبدیل به انرژی، انرژی هم قابل تبدیل به ماده است. بعد اصل دیگری است که این هر دو مظهر اون اصل هستند. تا حالا اون چی که علم توانست تصور بکنند همون حقیقت تغییر و تغییر است، یعنی نزدیک شدن به نظریه صدر المتعلقین. خب در یونان قدیم مردی بوده است که نظریه ای داشته، ولی از اونها جز کتابی فلسفه منظمی باقی نمونده نمیتوان گفت واقعا نظریه‌اش چیست. جمله‌هایی از این نقل شده که اون جمله‌ها تأیید میکند که اون مرد هم در این حقیقت تا اندازه‌ای پی برده بوده است که عالم یک جریان دائم است. و اون مرد است به نام هراکلیت یا به قول مسلمین هرقلیتوس، مترجمین اسلامی او را هرقلیتوس ترجمه کرده‌اند. ملا صدرا حرف او را نقل میکند در یه جاهایی. اون گفته است که یک نفر در یک رودخانه دو بار آبکنی نمی کند. مقصودش این است که هیچ چیزی این اختصاص به رودخانه ندارد. رودخانه به عنوان مثال گفته. یعنی همین جوری شما در یک رودخانه اگر بروید آبکنی بکنید، این روز هر دم دیدید همونجا آبکنی می کنید، میگید که برای همون جا که دیروز آبتنی کردم امروز آبتنی کردم، و همون آبی که دیروز آبتنی کردم امروز تو همون آب آبتنی کردم. اما آبی که دیروز آبتنی کردید رفت، در جریان بود، رفت و حالا چندین کیلومتر رو کرده و رفته. دیگر آبی که امروز درش آبتنی کردید دیروز چندین کیلومتر با شما فاصله داشت. یه لحظه بعد شما آب و نهاز نیست. نظریه این حکیم را اگر بخواییم توضیح بدیم، معنیش این است که در این ساختمان هم یک نفر دوبار نمی آمد. در فقط بخواد رودخانه که همه کس می کنید. در یک ساختمان هم یک نفر دوبار نمی آمد. شما دیروز که آمدید در این سالون یا در این ساختمان این مؤسسه این مدرسه، امروز آمدید و می گید به همون ساختمانی رفتن که دیروز آمدن. طبق این نظریه در واقع شما خیال میکنید که این همون وضع ثابت دیروز خودش رو دارد. همینجوری که آب دائما در جریان است، این دیوار دائما در جریان است. اون آیه قرآن که تطور متعلقین آورده است که اگرچه در زیر آیات قیامت است ولی روی قرائن ایشان میگوید قرآن دیگه بکر از جبال تحصبها جامده ذهیه تمر رو بر رسخا. یعنی تو کوها رو میبینی خیال میکنی جامده منجمل یه جای استادن، با حال اینکه اینها مانند ابر که دائما در حرکتن، در حرکتن. صنع الله الذی اتقن کل شیء، سبحان الله. یعنی صنع الهی رو ببین که چگونه اشیاء را متقن ساخت. چون در زیر آیات قیامت بوده هست، بعضی گفتن مربوط به قیامت هست. این شخص میگوید که در قیامت که همه چیز خراب میشود، نه اینکه سنیست که متقن میشود، اتقال از سخن اتقال سنیست. بعدا در قیامت وضع کوها به جوریست که همه کس میفهمد و میبیند. این یک وضع نامحسوس رو این آیات را بیان میکند. و بعد میگوید صنع متقن الهی را ببینی و مشاهده کنید. نمیگه ببینید، میگه خدا چه صنع متقنی دارد. سبحان الله، چه صنع متقنی دارد. این معنی شدید همینجوره که در یه رودخانه دوبار نمیشود آبتنی کرد، همینجوره که در یک سالون دو نوبت انسان در واقع نمیاد، هر نوبتی بیاد با نوبت دوم هم خودش فرق کرده. همین سالون فرق کرده یک کوه را در دو نوبت انسان نمی‌بیند. این کوهی که حالا می‌بینی در واقع یک جریان است، از طرفی میاد از طرف دیگر میاد. اینجاست که رابطه طبیعت و ماورای طبیعت به شکل عجیبی روشن شد. خیلی عجیبه. وقتی که مطلب اینجا میرسد، صدر المتعلقی اینجا دیگه مسئله رابطه و پیوند طبیعت و ماورای طبیعت را به صورت یک امر واضح و روشن و محسوس مثل این چراغ میبینه. چرا؟ آقا وقتی که ما اگر بگیم رودخانه میآید و میرود، خب ما در نقطه‌ای که هستیم میگیم این نقطه که هستیم این در دوبار با یک در یک آب ما شنا نمی‌کنیم. این آبی که حالا شنا می‌کنیم دیروز با این آب شنا نکردیم. یعنی می‌گیم دیروز در سر 10 کیلومتری بود این آب. بعد این می‌تونه چون در 10 کیلومتری بوده آمده اینجا. اگر آبی در 10 کیلومتری نبود این روز دیگه آبی وجود نداشت. آبی دیروز رفته بود این روز هم دیگه آبی نداشت. آب پشت سر در جریان داره میاد. بعدم که می رود از من تو قایب می شود به جای دیگر دارد. اگر واقعا شما تمام عالم هستی رو اینجور در نظر بگیرید، تمام عالم هستی حالت یک جریان رو دارن، یعنی این بدن ما، روح انسان یک حالت مخصوص به خود دارد که چون ماورای طبیعی و حساب دیگری دارد. این بدن ما دائما در جریان است. معنی جریان این است که دائما نابود می شود و بود می شود. قول مولانا دائما نو می شود دنیا و ما الاخره، یعنی دنیا دائما در حال خلق شدن است. دائما در حال حادث شدن است. نباید ما چشم بدوزیم روز اولی که عالم خلق شد چجور بود، روز اولش با روز دومش یکی. نیده که یه روز عالم خلق شده، دیگه عالم که خلق شده همگیر سر جای خودش بایستاده. عالم همیشه در حال خلق شدن است. همیشه دست پروردگار است که این عالم رو میبرد و میآورد، از طرفی میآورد و از طرفی میبرد. این هست مسئله روشن و واضح و بدیش. بعد دیگر از همین اصل، یعنی در جریانی که در اروپا پیدا شد، خواستن در عقل استفاده نفی وجود خدا را بکنن. ولی بر چه اساس؟ حالا ما باید برگردیم اون مسئله تضاد را بار دیگر تعریف کنیم براتون. یعنی نه که بار دیگر همونا رو تکرار بکنیم، از اینجا مطلب بشیم. گفتیم که تضاد، ناسازگاری یک حقیقتیست در آنش، حقیقتیست که ترکیبها و تکاملها از اون ترکیبی میگیرن، یعنی شرط تکامل ها. در اینجا دو نوع طرز تفکر وجود دارد در باب تضاد ها. یکی معناش این است که عناصر عالم، اجزاء عالم نوعی تخالف با یک دیگر دارند و همون تخالف ها سبب می شود که در یک دیگر اثرهای مخالف بگذارند، و اون اثرهای مخالف که روی یک دیگر می گذارند همونها منشأ پیدایش، همونها منشأ زایش است در عالم. یعنی نوها، مولودها، ترکیبها، تکاملها، اینها که به منزله مولودهای عالم هست و زایشهای عالم هست، از اینجا پیدا می شود که اشیا با یک دیگر نوعی تخالف دارند و نوعی توافق و تمایل. ببینید علما می گویند در میان بعضی از مواد و عناصر میل ترکیبی وجود دارد و در میان بعضی دیگر چنین میلی وجود ندارد. اونایی که میل ترکیبی وجود دارند همونهایی هستن که 100% مشابه یک دیگر نیستن. اگر دو چیز 100% مشابه یک دیگر باشه، یعنی مثل دو عنصر، یعنی دو فرد از یک عنصر، خودی مثل اکسیژن با اکسیژن، نه دیگر جذب نمی‌کنه. باید تخالف در کار باشد تا تجاذب در میان بیاد. یعنی دو عنصر مخالف جدا از یک دیگر، بیگانه به یک معنا با یک دیگر، این دو عنصر مخالف نوعی میل و تجاذب میان اینها هست. در اثر این میل و تجاذب دو عنصری که به نحوی با یک دیگر مخالفند و در یک دیگر اثر میگذارند و از یک دیگر اثر میپذیرند، شیء جدید به وجود میاد. مثلا آب یا حیوان ها جواب کسان. ببینید این سالها چرا این دو جنسی که در میان انسانها حکم فرما مگر از همین قدیم نیست؟ آیا زیباترین زنها یک دیگر را جذب میکنند؟ خوش اندامترین مردها به سوی یک دیگر کشیده میشوند؟ ولی این دو عنصر که با یک دیگر مخالف هستند دست مخالف به اختلاف دارند. دست خلقت یک نوع اختلاف به وجود آورده، چیزی به این جنس داده که به او نداده، چیزی به اون جنس داده که به این نداده. کمبودی ها به این جنس را به وسیله اون جنس تأمین می کند و کمبودهای اون جنس را به وسیله این جنس تأمین می کند. در نتیجه دیگر همین اختلاف به وجود آورده، چیزی به این جنس داده که به اون نداده، چیزی به اون جنس داده که به این نداده. کمبودی های این جنس را به وسیله اون جنس تأمین می کند و کمبودهای اون جنس را به وسیله این جنس تأمین می کند. در نتیجه دیگر بجرد همین اختلاف هست که منشأ تجاذب است.
اگر یه نظر انسان در یه مسئله ای که می اندیشد، اگر فقط یه نظری به نظر بیاد و همون هم از افراد مرد نگرد افراد فکر می دیدن که در یه مسئله چندین احتمال مستمل حالا بوده خواهد نگید
هر چی که به ذهنش نظریات مختلف تر به وجود بیاد
طرف دارشمن تستم شد بلان نظریت دارم.
یه دارشمن که دیگر در کنار اون پیدا شمد نظریه مخالف و نظریه خودش به قبل خاطر این از نظریه اون نظریه او رو به قبل از کنم اون نظریه یه نرد بکنم.
در همین تعارف ها و رسیلیاد ها و جنگ ها و نگاه های افکار
و آهاز جدید
همه یک همه یک همه یک باید باشد به سبب
بیشتر همکاری بکنن. اما باید بیشتر نظر میدن. 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 اما باید بیشتر نظر می
در خطرناک بیماری خطرناکی پیدا شده چرا شورش این چیزا در کار نمیاد؟ وقتی که شورش این چیزا در کار نمیاد من نظر میگم، شما نظر میگم، این نظر میگم، من نظر شما را رد میکنم، شما یه نظر من رد میکنم، شما در نظر دیگری رد میکنم، هر اونجا یک خطایی نشده بلحظا قیمت بر فضا ملاق امت رحمت یک حدیثی میرفت هر بودا و در جایز علاقا کتاب در برم دستیم این که در این کلاس موافق بخالفن با نوعی اختلاف بخالفن با نوعی اختلاف بخالفن تحجیب که اینکه اطلاعی دین همه در از وحدت به اتفاق بده که دو تاثر اختلاف بله یعنی اختلاف نزدیم اختلاف در سایی مرادها در سایی مداهای من در سایی تأثیبها در خودگرایی‌ها و فردگرایی‌ها نباید این اینجا سرسان به محصد من به حفظ دار یعنی انقلاب بکرد اما اختلاف اختلاف چه که به حجار بخواد باشید؟ نه اختلاف دیگ اونی که مارد کشته اختلاف لیلها و حواها منست اختلاف گرایش‌ها
روی یک اساس فلسفی انتظاری این حرف رو به دست تو خودمون فلسفهش بی اساس است و بعد هم مادیین اون فلسفه یه انتظایی رو قبول ندارن، ولی این حرفش رو بی دلیل پذیرفتن. هر چیزی ناسازگار با خود را از درون ذات خودش میآفرین است. یعنی این لازمه یا هستی این است که هر چیزی در بطن خود نفی کننده و منحدم کننده خود را در بر داشته باشد، فرزندی را به اون فرزند خورنده خودش است. و تضادها بنابراین و کشمکشها و ناسازگاریها در درون اشیاء، نه دو شیئی که از بیرون با یکدیگر حالت تنازع دارند، در درون اشیاء این تنازع در میگیرند. در درون هر عنصر، هر بسیط، هر مرکب، هر حقیقت که رو تضادی هست، و همون تضاد هم سبب حرکت میشود و حرکت مولود تضاد است. بنابراین اگر پس ما حرکت را توجیه کردیم، اگر تطور متعلیین میگفت من آرد این حرفای طبیر مالون هست، اگر تطور متعلیین میگفت به دلیل این عالم دائما در حال شدن است و در حال نو شدن است، پس یک موجود وابسته به ماورای خود هست، ما میگیم نه، عالم به دلیل تضاد درونی خودش در حال شدن و در حال نو شدن است. از دائم داخلی و ذاتی اشیاء هست که اشیاء را به حرکت در می آورد. پس این برداشت مخالف در باب حرکت، یعنی در باب رابطه حرکت و ماوراء طبیعت، این برداشت مخالف از ناحیه دو نوع برداشت در باب اصل تضاد و ناسازگاری جواب این نداشته را علما دادن، از این راه دادن که این نظریه نه هیچ فلسفه اون را تأیید می کند و نه هیچ علمی اون را تأیید می کند، علی‌رغم این همه داد فریادهای علمی بودن که فقط ارزش تبلیغاتی دارد و یک استجوال بی اطلاع را ممکنه تحت تأثیر قرار بدهد، هیچ علمی نیست. یعنی علم این را نه در دنیای بیجان ها، نه در دنیای بسیط ها، نه در دنیای مرکب های دنیای بیجان ها، چه دنیای بسیط ها، چه دنیای مرکب ها، و نه در دنیای جندار ها، اون هم از دنیای گیاهان، دنیای حیوانات، دنیای انسان، جامعه انسان، هرگز چنین چیزی نیست. یعنی اصل حاکم بر جهان این است که اجزای جهان با یک دیگر ناسازگاری دارند، یعنی تفاوت و اختلافی دارند، و همون هم منشأ تجاذب و میل آنها به سوی یکدیگر است. دو شیئی که با یکدیگر متضادند یکدیگر میرسند و مرکبی به وجود میآورند و تکامل را میآفرینند.
Yeah, no, man.
مقداری که با یک دیگر تضاد داشته باشند تمایل و تجاذب دارند و خود این تضادشون و اختلافشون بیشتر منشأ تجاذب آنهاست. این اول ثانیا نه مرد زن را به وجود میآورد و نه زن مرد را به وجود میآورد، بلکه از ترکیب دو عنصر دو شی دو جلد اصطلاح آنها یکی زن یکی مرد فرزند به وجود میآورد و تازه فرزند هم که ضد پدر و مادر نیست، فرزند متلائم‌ترین موجودی است پدر و مادر. آیا در گیاهای مرد صدق میکنند؟ آیا در حیوانات مرد صدق میکنند؟ آیا خواب که مثلا به وجود میاد یه جور به وجود میاد؟ آیا این ستارهها که به وجود آمدند با این اصل به وجود آمدند؟ آیا کتابهایی که در تاریخ انسان موجودند به این صورت خط طولی است یک چیزی بوده و آن چیزی بوده و مرکز به این صورت بوده، یا نه چیزهایی با یکدیگر در حال جنگ بودن و از جنگهایی اینها با یکدیگر یک امر جدید پیدا شده؟ نیکی یه شیر از جنون یه شیر پیشیده نه از پدر خودش جنگیده. نظام عالم اینطور نیست که اشیا در درون خودشون ضرورتا چیزی را خلق کنند و همون چه که در درون خود خلق می کنند به صورت دشمن خودشون در بیاد و اونها را منحدم بکنند و بعد با چیزی که از درون منحدم کنند در وجود بیاد بیاد اون را منحدم بکنند. با اون شیء سوم حالت تکامل یافته این دوتا باشد. یه هم دیست که فقط تو کتاب ها وجود دارد، یعنی در عالم این و عالم طبیعت چنین چیزی وجود ندارد. پس بنابراین مثل این که حصل تضاد به نحوی حالا شما حتی حصل تضاد را دیدیم، پس بگیم دلیلی ندارد وجود خدا را حفظ بکنیم. حصل تضاد جانشین خدا شد حصل موجود بی اساس فقط جنبه طبیعتی دارد. هیچ گونه اساسی برای این سخن نمی شود به وجود آورد. روابط اشیا در عالم اصل تضاد اصلی است، حقیقی اساسی است، واقعی است، ولی گونه عمل کردن اجداد، گونه تأثیر اجداد در ترکیبات و گونه تأثیر اجداد در تکامل اشیا و گونه شرط بودن اجداد در پیشرفتها نبودیشت. اون شکل به اصطلاح این روابط هست در اجداد نیست که همه سطح را به وجود میآورند. ناسازگاری وجود دارد. ناسازگاری ها شرایط یک حرکت را آماده می کنند و به وجود می آورند. مثلا بگیرید شما یه حرکتی و یه شیء یه حرکتی را به وجود می آورد، یه مثلا شرایط یک حرکت را به وجود آوردن مطلب دیگری. مثلا یه از شما یه گلوله یه روی سر گذاشته شده، شما با انگشت خودتون میزنید این را به حرکت در می آورید یا به اصطلاح این تغییر حرکت درش شتاب درش ایجاد. یه وقت که یه شیر کاری که شما انجام میدید این است که مانعها را از سر راه شیر برمیداری. مثال ساده شد، شما یه لوله که شهر لوله کشی شده خواهد در همه یه لوله ها وجود دارد، اون لوله سر حضور اگر باز بکنید آب جریان پیدا میکنند. آیا شما هستید که آب را به جریان آوردید یا شیر دیگر؟ بیه مادر من را به جرایان آوردن چون من اگه شیر نکشیده بودم با آب جرایان بودی میرم، ولی بیه معنی دیگر من مانع را از سر فشار آب برداشتم. کار من رفع مانع است. یعنی اگر من نبودم تو در سال دیگر آب با همون فشار خیلی طبیعی در این روی آب آبه میبود. من مانعی که برداشتم اون نیروی فشار دهنده نیروی دیگری جاذبه زمین است. اون فشاری که از اون بالا جاذبه زمین روی اون مخزن آورده و اون مخزن در این لوله ها فشار آورده، علت اوست نه علت من. دادها چنین نقشی در عالم دارد، یعنی مانعها را برطرف میکنند یک نقش، نقش دیگر این است که شرایط را فراهم میکنند. این دو از اینکه مانعها را برمیدارند، دیگر این که شرایط را فراهم میکنند. برای اینکه شرایط را فراهم میکنند نشان به را فراهم میکنند. هر شای ما یک ماده قابل احتراق مثلا گاز پنبه در یه جای وجود داره، کبریت هم در جای دیگه وجود داره، یا آتش هم آتش روشن شدن در یه جای دیگه وجود داره، ولی فاصله میان اینها زیاده. حالا اگر یه نفر رفت به این آتش را آورد نزدیک این ماده قابل احتراق، این ماده مختلف می شود یا نه؟ بله مختلف می شود. آیا این احسان است که شخصی خانه را یا نه؟ به یه معنی این احسان که شخصی یعنی اگه این کار نمی کرد که اینا نمی شود، ولی به یه معنی دیگر بابا گاز در خانه را می سوزنه، نه احسان خانه را می سوزنه. اونی که عملا مباشرتاً خانه را می سوزند این گاز است، اون که انسان این شرط را در اینجا فراهم کرد، و اگر این شرط را فراهم نمی کرد نمی شد. نقش تضادها و ناسازگاری ها این هست. اون چیز رو یه دهید رو بزنید اینا با دیگر اختلاف دارد، در کنار یک دیگر قرار می گیرن. اگر هرکم برادرها رو خواهرها در کنار یک دیگر زندگی بکنن کاری نمی شد، ولی اگر قرار شد که روی یک دیگر اثر بگذارن، اون روی اون اثر بگذارد، اون روی این اثر بگذارد، شرطی یک کاری می کنن که تعادل ایجاد می کنن، مزاج متوسط ایجاد تعادل که به وجود آمدن این جهانی که همه جوری که تون لوله ها همیشه فشار برای آب هست، در این جهان همیشه آمادگی برای این که یک موجود قابلیت وجود پیدا کند و مو اداره بشود هست، فورا اون مرکب باشه ترش به وجود ما. پس بنابراین اصل تضاد در فلسفه اسلامی به معنی اصل ناسازگاری، بین اصل ناسازگاری نقشش در حرکت ها، در تکامل ها، در ترکیب ها چنین نقشیست، نه اون چنان که در دنیای جدید اروپا فرض کردن و خیال کردن، در نقشی خطی طولی جدید با اشیای دیگر که انه ارتباطی ندارد، اون یک امر بی اساس هست. السلام علیکم و رحمت الله.